شنونده های گرامی سلام، ورود سال جدید 2019 میلادی را توأم با ارزوی صحت و سلامتی شما تبریک میگیم. در برنامه خبری این ساعت بر علاوه گزارش های از افغانستان، مطلب در مورد افزایش رویدادهای شدید جوی را هم میشنوین. اما ابتدا توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. ایالات متحده و اسرائیل امروز سه‌شنبه تعهد کردند که حتی با وجود خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، دو کشور به همکاری خود در سوریه و رویارویی با ایران در شرق میانه ادامه خواهند داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این اظهارات را قبل از یک نشست با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در پایتخت برزیل بیان داشت. این نشست به گفته آقای نتانیاهو روی چگونگی تسریع همکاری‌های عملیاتی و استخباراتی در سوریه و سایر جاها برای جلوگیری از تهاجمات ایرانی‌ها برگزار می‌شود. آقای پامپیو در نخستین واکنش پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه توسط دونالد ترامپ گفت که در هیچ بخش از کارکردگی حکومت ایالات متحده با اسرائیل تغییر وجود نیامده و کمپاین مبارزه علیه گروه داعش و تهاجمات ایرانی‌ها ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که زمان انتخابات وعده داده بودم که به جنگ‌های بی‌پایان آمریکا خاتمه می‌دهم. آقای ترامپ این پیام توییتر را دوشنبه شب در واکنش به انتقادها در برابر تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از سوریه بیان کرده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس جمهور ترامپ در ادامه پیام‌های توییتر خود نگاشته است که او تنها کسی در آمریکاست که میگوید سربازان آمریکایی را با پیروزی به خانه باز می‌گرداند و روی همین دلیل به گفته آقای ترامپ با بهمیری رسانه‌ها مواجه شده است. آقای ترامپ بار دیگر با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌ها گفته که شماری از رسانه‌های ایالات متحده جعلی و سلیقه است. به گفته رئیس جمهور ترامپ این گونه رسانه‌ها که به گفته آقای ترامپ جعلی است از سالها به این سو انتقاد کردند، اما هیچ دستاوردی نداشتند. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که اگر در جنگ بی پایان باقی میماند باز همان افراد ناراضی میماندند. اسوشیتد پرس گزارش داده است که تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر خروج سربازان آمریکایی از سوریه با واکنش‌ها و انتقادات سیاستمداران همه‌حزبی و مخالفانش به همراه بود که در نخستین گام جیم متیس وزیر دفاع کابینه آقای ترامپ از سمتش استعفا کرد.
یک مرد مسلح با کارت در شب سال نو در ایستگاه قطار آهن شهر مانچستر بریتانیا بر افراد حمله کرده و سه تن را مجروح ساخته است. پلیس مانچستر یک مرد را در ارتباط با قضیه بازداشت کرده و این حمله را به حیث یک قضیه مرتبط با دهشت افغانی پیگیری میکند. نام حمله کننده تا کنون افشا نشده و پلیس امروز سه‌شنبه منزل وی را در منطقه چتام هیل بررسی میکند. یک شاهد گفته است که مرد با چاقو چندین نفر را مجروح کرد و نعره الله را سر داده و گفته است که این عمل را به خاطر بمباران سایر کشورها انجام داده است. تا کنون کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دیپلمات‌های کشورهای آسیای میانه می‌گویند که در پی گزارش‌ها مبنی بر خروج هزاران سرباز آمریکایی از افغانستان، کشورهای همسایه افغانستان آمادگی‌هایشان را برای احتمال سرازیر شدن صدها هزار مهاجر افغان آغاز کردند. یک دیپلمات ارشد آسیایی در کابل به رویترز گفته است که در حال حاضر خروج سربازان آمریکایی از افغانستان قطعی نیست، اما باید کشورهای ما برنامه عمل روشنی را روی دست داشته باشند. این دیپلمات آسیایی که نخواستن نامش افشا شود علاوه کرده است که وضعیت کنونی می تواند به بسیار زودی از بد به بدتر تغییر کند. این در حالی است که قصر سفید دو روز پیش در پی گزارش‌ها مبنی بر خروج حدود 7000 سرباز آمریکایی از افغانستان گفت که تاکنون رئیس جمهور ترامپ همچو دستور به پنتاگون نداده است. تصمیم تازه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مبنی بر سه ماه تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری واکنش‌هایی را در پی داشته است. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان تأخیر برگزاری انتخابات پیشرو را نقض صریح قانون اساسی دانسته و خواستار برگزاری انتخابات در زمان معین آن شده است. اما در این میان حکومت افغانستان با استقبال از تصمیم تازه کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرده که این کمیسیون را برای برگزاری انتخابات شفاف همکاری میکند. یونیسف یا صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تخمین میکند که در روز اول سال 2019 میلادی بیش از 395,000 طفل در سرتاسر جهان به دنیا میآید. شرح بیشتر از خالد مفتون.
یونیسف تخمین میکند که در نخستین روز سال نو میلادی 3227 کودک در افغانستان تولد خواهد شد. بر اساس این گزارش 70000 کودک در هند، 15000 در پاکستان و 8400 کودک در بنگلادش به دنیا خواهد آمد. صندوق وچی حمایت از کودکان ملل متحد همچنین میگوید که در روز اول سال 2019 میلادی 168 کودک در شهر سیدنی استرالیا، 310 کودک در توکیو ژاپن، 65 کودک در پکینگ چین، 166 در مادرید اسپانیا و 317 کودک در شهر نیویورک آمریکا به دنیا خواهند آمد. یونیسف از همه کشورها می خواهد که حق داشتن صحت و بقای سالم کودکان نوزاد را ادا کنند.
نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان در برابر حکم هفته گذشته یک محکمه ضد فساد اداری اسلام آباد که او را به زندان محکوم کرد استیناف طلب شده است. خواجه حارث وکیل مدافع آقای شریف میگوید که به دنبال لغو حکم 24 دسامبر است که صدر اعظم پیشین آن کشور را به 7 سال زندان محکوم کرده است. آقای شریف که در سال 2017 به خاطر ادعاهای فساد اداری از قدرت کنار زده شد، در حال حاضر در یک زندان شهر لاهور به سر میبرد و مقامات آن حکومت چندین محاکمه را علیه وی انجام دادند. رئیس نواز شریف هر گونه تخلف را رد کرده است. یک کودک پس از آنکه 35 ساعت را در زیر آوار و هوای زیر صفر در روسیه سپری کرد زنده یافت شده است. ساختمان 10 طبقه‌ای آپارتمانی که خانواده این کودک در آن زندگی میکرد در اثر انفجار گاز نشست کرده بود. در آن رویداد که روز دوشنبه در شهر مگنیتوگورسک روسیه رخ داد، کم از کم 7 نفر کشته و 36 تن دیگر مجروح شده بودند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در نخستین روز سال 2019 میلادی گفت که او سال نو را با امید انجام گفتگوهای بیشتر با رئیس جمهور آمریکا آغاز میکند. اما رهبر کره شمالی هشدار داد که اگر واشنگتن تعهدی را که در برابر جهانیان کرده عملی نسازد و به فشار و وضع تعزیرات بر کره شمالی اصرار ورزد، پیونگ یانگ مسیر جدیدی را در روابط خود با واشنگتن جستجو خواهد کرد. کیم جونگ اون از ملاقات خود در ماه جون سال گذشته با رئیس جمهور آمریکا در سنگاپور ستایش کرده، گفته است که در آن ملاقات گفتگوهای مثمر صورت گرفت و نظریات سازنده تبادله شده است. رهبر کره شمالی از ایالات متحده خواسته که توقف تمرینات نظامی مشترک خود را با کره جنوبی تمدید کند. و خبر آخر، سال 2019 نیز مانند هر سال دیگر شاهد رویدادهای طبیعی آسمانی چون آفتاب گرفتگی، مهتاب گرفتگی و غیره خواهد بود. شنونده های عزیز، در نخستین هفته سال 2019 میلادی آفتاب گرفتگی قسمی رو خواهد داد. به تاریخ 21 ماه جنوری مهتاب گرفتگی اتفاق می افتد که 30 ساعت دوام خواهد کرد. ناسا این رویداد را خیره کننده ترین نمایش خوانده است، زیرا در این روز مهتاب بیش از هر وقت دیگر به زمین نزدیک شده و اندکی بزرگتر و به مراتب روشنتر به نظر خواهد رسید. به تاریخ 2 جولای برخی از نقاط جهان شاهد آفتاب گرفتگی خواهند بود و به تاریخ 16 جولای مهتاب گرفتگی قسمی را خواهد داد که کلاً 5.5 ساعت دوام خواهد کرد و به گفته ناسا در آمریکای جنوبی، اروپا، آفریقا، جنوب آسیا و استرالیا قابل رؤیت می باشد. با گفته ناسا رویدادهای دیگر آسمانی نیز اتفاق خواهد افتاد که با چشم عادی قابل دید نبوده و تنها توسط تلسکوپ مشاهده شده می تواند. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و در بعد از خبرها برنامه را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنیم. شورای عالی صلح افغانستان به دیدار مقامات ایرانی و نمایندگان طالبان خوشبین است و آن را برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی مؤثر می داند. اما حکومت افغانستان تأکید می ورزد که یگانه راه حل مذاکرات مستقیم بین مقامات افغان و طالبان است. سمسام از سیرت چنین گزارش می دهد.
طالبان روز سه‌شنبه با نشر خبرنامه‌ای گفتند که هیئت این گروه روز دوشنبه به تهران پایتخت ایران رفت تا در مورد تامین صلح و امنیت در افغانستان و منطقه دیدگاه خیش را با ایران شریک سازد. در اعلامیه طالبان آمده است که در مورد حالت بعد از اشغال نیز در جریان این سفر صحبت شده است. بر بنیاد این اعلامیه، نمایندگان طالبان به کشورهای منطقه و همسایه افغانستان سفر می‌کنند تا حمایت سیاسی و همکاری کشورها را به گفته این گروه برای ختم اشغال و تامین صلح و امنیت جلب کنند. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا در واکنش به این دیدار گفت که ارزیابی آنان مثبت است و این دیدار به دنبال خواست افغانستان از کشورهای همسایه و جهان برای زمینه سازی گفتگوهای بین الافغانی صورت گرفته است.
از همگیشان خواستیم خصوصا کشورهای اسلامی همسایه های ما، همه کشورها که با ما همکار باشند، تسریع ببخشند پروسه صلح و حمایت بکنن از پروسه صلح بر رهبری مملکت افغانستان. این دیدارها امو مرحله ابتدایی است که گفتگوی برای گفتگو می باشد.
آقای طاهری افزود که در مورد این دیدارها به گونه کلی هماهنگی وجود دارد، اما او با وجود پرسش های مکرر در مورد این که آیا حکومت و شورای صلح از جزئیات این دیدار در جریان اند یا خیر چیز نگفت. آقای طاهری گفت که دیدار نمایندگان طالبان با مقام های ایران و دیگر کشورهای منطقه و جهان موضع حکومت و شورای صلح را ضعیف نمی سازد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز این دیدار را تایید کرده و گفته است که طالبان مذاکرات مفصل با مقام های آن کشور داشتند و حکومت افغانستان از این گفتگوها آگاهی دارد. آقای قاسمی گفته که کشورش برای تسهیل گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان افغان تلاش می کند، اما وزارت خارجه افغانستان از این دیدار چندان خرسند به نظر نمی رسد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که چگونگی و جزئیات این دیدار بهتر است از ایرانی ها و طالبان پرسیده شود. آقای احمدی در پاسخ به این که آیا افغانستان این دیدارها را برای آغاز مذاکرات مستقیم مؤثر می داند یا خیر، گفت که حکومت افغانستان تنها راه حل را در مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان می داند و هیچ گزینه دیگر نمی تواند مشکل افغانستان را حل سازد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد این که دلیل این دیدار نمایندگان طالبان با مقام های ایرانی چی بوده گفت:
ما معتقد به روابط دولت با دولت هستیم و اصل هم چنین است و این که موضوع رهبری و مالکیت افغانستان به گونه کامل از سوی کشورهای منطقه و کشورهای جهان باید رعایت شود.
این در حال است که بارها ایالات متحده ایران را به حمایت تسلیحاتی طالبان متهم کرده، اما حکومت ایران این مسئله را رد کرده است. در یک مورد نیز محمد معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفت که ایران از طالبان حمایت می‌کند. نظر محمد مطمئن یک مقام پیشین طالبان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دیدار نمایندگان طالب و ایرانی‌ها با توجه به نگرانی‌های ایران نیاز بود.
نشست در بزرگی شد، حتما تشویشای منطقه و تشویشی بالخصوص ایران داشتن. با مخاطر به نظرم طالبان رفته که امرای ایران گفتگو داشته باشه و پیلن که آوازه هستن تا حالی تایید نشده که در سعودی عربستان کنفرانس میشه، چون سعودی عربستان امارات امرای ایران مشکلات داره و پاکستان هم امرای ایران در سرحدات مشکلات داره. به نظر این یک ضرورت بود که طالبا و ایرانی ها گفتگوی داشته باشند.
در همین حال آقای قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که قرار است در جریان دو هفته آینده عباس عراقچی معاون وزارت خارجه آن کشور به افغانستان سفر کند. به گفته مقام های ایرانی نمایندگان طالبان نیز با آقای عراقچی دیدار کرده اند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تأخیر 3 ماه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان با عکس‌العمل‌های مختلف روبرو شده است. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید این تأخیر نقض صریح قانون اساسی افغانستان است و مشروعیت نظام را زیر سوال میبرد. خبرنگار ما سید حسیب مودودی چنین گزارش میدهد.
در تازه ترین واکنش نسبت به تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این کشور میگوید که این تأخیر در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد.
هر نوع تأخیر انداختن انتخابات مشروعیت نظام را زیر سوال می‌برد و بنابراین پس باید قانون اساسی مورد تطبیق و اجرا قرار گیرد و انتخابات در وقت و زمانش برگزار شود.
درست پیش کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری با 3 ماه تاخیر در 29 ماه سرطان برگزار خواهد شد. انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات ولس جرگه ولایت غزنی هم در همین تاریخ برگزار خواهند شد. قرار بود که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 31 ماه حمل برگزار شود.
محور مردم افغانستان بر این باور است که این تصمیم کمیسیون به دستور حکومت، به دستور حکومت وحدت ملی صورت گرفته و هدف آن بیش از این که انجام اصلاحات در کمیسیون باشد، زمینه سازی برای دخالت و مهندسی در انتخابات ریاست جمهوری است. اگر بحث اصلاحات مطرح باشد، حکومت وحدت ملی بسیار وقت داشت.
محمد حنیف اطمر و احمد ولی مسعود که نامزدان احتمالی این انتخابات هستند، هم با تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. نهادهای ناظر بر انتخابات نیز خواهان وضاحت درباره این تأخیر هستند و اینکه چه اصلاحاتی را قرار است کمیسیون انتخابات اعمال کند.
کمیسیون باید امداوسن هم خلق تو واضح کړي چې دغه درې میاشتې چې دوی انتخابات بزندول دوی د اصلاحاتو برنامه کم ده. په دغه اصلاحاتو کې کوم موارد شامل دي، څنګه دوی تطبیقی، څنګه ورسره همکاری وشي؟
چون در این پروسه فساد مالی وجود داشته و جرایم انتخاباتی توسط رهبری کمیسیون انتخابات متاسفانه در این پروسه وجود داشته، بنابراین خواست ماهی است که با در نظر داشت اصل مکافات و مجازات، یعنی موارد جرمی، موارد پیگرد عدلی و قضایی از طریق یک پروسه شفاف و واضح صورت بگیرد.
با این حال کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که این تأخیر با هدف رفع چالش ها، اصلاحات در تشکیلات و فهرست رای دهندگان و برگزاری یک انتخابات شفاف صورت گرفته است.
مورد دیگر تامین امنیت بود که حکومت موضوع تامین امنیت را گفت که به شکل جداگانه از هر انتخابات هر 3 ماه بعد انتخابات داریم و تامین امنیت بکنیم. موضوع بودجه از این بود که جامعه جهانی حکومت افغانستان از 4 انتخابات همزمان پرداخت میکنه.
اما حکومت افغانستان، سفارت آمریکا در کابل و یونما که از تسهیل کنندگان این انتخابات هستند، از تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سال نو میلادی شاید در ساعات مختلف در نقاط مختلف جهان برگزار شده باشه، اما برای میلیاردها نفری که با رکود اقتصادی، جنگ و تغییرات اقلیم روبرو هستند، بهانه ای بود برای گرد آمدن و امیدوار بودن به چیزی که با در نظر داشت وضعیت مسائل جاری در دنیا کم کم نایاب به نظر می رسد. گزارش این تجلیل از نیویورک شروع میشه که حدود 1 میلیون نفر در میدان تایمز شرکت کردند. تفصیل بیشتر را از همکار ما یلدا بکتاش می شنوید.
در نیویورک توپ عظیم کریستالی پیش چشم حدود 1 میلیارد شرکت کننده و بیش از 1 میلیارد بیننده تلویزیونی در سراسر جهان در لحظه تحویل سال نو باز شد و فضا را نورافشانی کرد. آمریکایی ها در حال به استقبال سال نو می روند که بخشی از حکومت فدرال آن کشور هنوز هم مسدود است و کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری 2020 با اعلان کاندیداتوری الیزابت وارنر سناتور دموکرات رسما کلید خورده است. آتش بازی و نورافشانی سال نو در ذهن بسیاری از ناظرین سیاست های داخلی و خارجی ایالات متحده، اما تداعی کننده سال داغ و آتشین در روابط اداره ترامپ با دموکرات ها در داخل و در خارج با بسیاری از رهبران جهان است. در همسایگی ایالات متحده در مکزیکو اما جشن سال نو نه با نورافشانی و آتش بازی سنتی بلکه با نمایش لیزر برگزار گردید. سال 2018 برای بسیاری از مردم آمریکای جنوبی و مرکزی توأم با خبرهای نارامی، رکود اقتصادی و اصرار رئیس جمهور ایالات متحده بر ساخت یک دیوار سرحدی در مرزهای آن کشور با مکزیکو بود. کیلومترها آن طرفتر در قاره عجایب در آفریقای جنوبی مردم مراسم سال نو را در میدان کیپ تاون به امید اینکه سال نو نوید بخش رونق اقتصادی باشد جشن گرفتند.
برای همه آرزوی سال پر از موفقیت، صحتمندی و پول زیاد دارم. بله، همه چیز در مورد پول است. سال نو مبارک.
و آن طرف در ساکنین قاره سبز نیز در مراسم های باشکوه در سر تا سر اروپا از جمله شهر اوشاق یعنی پاریس سال نو را جشن گرفتند. پس از هفته ها نارامی و اعتراضات گروه موسوم به واسکت زردها، شهروندان پاریس با آرزوهای خوب برای همدیگر سال 2019 را آغاز کردند. و دورتر در ایتالیا و بریتانیا نیز مردم به استقبال سال نو رفتند تا برای ساعات خانده شده بحث داغ و جنجالی کنترل مرزهای آن کشورها و مدیریت موج مهاجرت را از ذهنشان دور کنند. در روسیه نیز مراسم سال نو در میدان سارف در حضور هزاران روسی برگزار گردید. ناگفته نباید گذاشت که اسم کشور روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور یکی از پرکاربردترین کلمات در سال 2018 در رسانه‌های آمریکا بود. در آسیا در بلندترین برج دنیا هزاران نفر در اطراف برج خلیفه در دبی جمع شدند تا شاهد آتش‌بازی خیره‌کننده در یکی از ثروتمندترین شهرهای جهان باشند. مانند سالهای قبل 2018 سال پرفراز نشیب در شرق میانه بود. با رسیدن به توافق آتش بس در یمن سال جدید شاید برای میلیون ها نفر در این منطقه بهتر از پارسال باشد. و در عراق ساکنین موصل در حال به پیشواز سال نو میلادی رفتند که ویرانه های بجامانده از سالها درگیری و جنگ و حضور گروه داعش چهره این شهر تاریخی را تیره اتاق کردند.
امیدواریم که همه بجا شدگان و برادران ما که مهاجر شده اند دوباره به شهر برگردند. ما امیدواریم که در سال جدید برادران مسیحی ما دوباره به این شهر که همواره همزیستی مسالمت آمیز وجود داشته برگردند.
شهروندان موصل امیدوارند که سال جدید برای آنها نوید بخش بازسازی و بازگشت بجا شدگان به این شهر باشد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
رویدادهای شدید جوی در حال افزایش است و تغییرات آب و هوا نقش مهمی در تشدید خرابی هوا در جهان داشته. با تحویل سال 2018 تغییر عجیب در وضع جوی در بسیاری از نقاط جهان یک امر عادی به نظر می رسد. کوین اناکس از صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که از لیلی ما حبیب عظیمی می شنوید.
امسال در بسیاری از نقاط جهان تغییرات چشمگیر جوی و آب و هوا رونما گردید. برفباری های فصل کریسمس در بخش های میانه ایالات متحده جریان یافت و در برخی از نقاط 30 سانتی متر برف جاده ها را مسدود ساخت. همان طوفان باعث شد سیلاب های شدید در مناطق جنوبی کشور جریان یابد. رابرت فرل باشنده کارولینای شمالی است.
ما در انتهای خط بلندی های منازل و خانه های مسکونی قرار داریم و تمام آب مستقیما پایین می رود و به داخل گاراژ سرازیر می شود.
در کشمیر هند زمستان ها به خاطر سردی خود افسانه ای است، اما در منفی 17 درجه سانتیگراد حتی در معرض خطر بیشتر قرار می گیرند. محمد یعقوب می گوید
من شنیدم که درجه حرارت پس از 28 سال به حدود منفی 17 درجه سانتیگراد رسیده است. به عنوان مثال 3 سال گذشته چنین نبود. نظر به تجربه و سنم قبلا شاهد همچو درجه حرارت منفی در ماه دسامبر نبودم.
در عین حال استرالیا در وسط موجی از گرمای غیر معمول و طولانی قرار گرفته است که باعث می شود برخی از مردم به هر کسی که آب لازم داشته باشد فراهم کنند. در برخی از نقاط کشور درجه حرارت به 40 درجه سانتیگراد و بالاتر از آن رسیده است. حتی در ساحل معروف بوندی بلند رفتن درجه حرارت طاقت فرسا شده است. یک سیاح آلمانی می گوید
من همین امروز از ملبورن وارد سیدنی شدم. ملبورن گرم است، اما در مقایسه با تابستان گذشته خیلی ها گرمتر است و من که مو قرمزم باید بیشتر از دیگران مراقب خودم باشم.
کارشناسان امور هواشناسی این گونه رویدادهای بیشتر اقلیمی را پیش بینی می کنند و همچنان با تغییرات جوی که در حال ظهور است به طور کلی برای سال آینده حد اوسط درجه حرارت را بلند پیش بینی کرده اند.
آفات طبیعی، انکشاف،
بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، ساعت قبل صحبت در مورد درگیری نیروهای امنیتی افغان با مخالفان مسلح در ولایت فاریاب و دستگیری دو دهشت‌افکن ایرانی و دو قماندان طالبان در ولایت فاریاب با خبرنگار ما میرویس بیژن انجام دادیم که تقدیمتان می‌داریم.
شب گذشته گروه طالبان از سه استقامت بالای ولایت فاریاب، ولایت سرپل و چند ولسوالی ازی حمله کردند که در نخست شورای جوزجان سرپل مورد حمله قرار دادند که در اونجا پوسته های امنیتی بود و همچنان ساحات نفتخیزه که به نام قشقری یاد میشه با نفت آمودریال اینجا استخراج میشه و همچنان یک ساحه دیگه که مربوط به مرکز سرپل است، در مرکز سرپل اینجا حمله کردند که در این درگیری ها و این حمله گروهی گسترده طالبا بیشتر از 20 نفر از نیروهای امنیتی جان باخته و 23 نفر دیگه زخم برداشته. والی سرپل گفت که در این نبردها طالبان قصد داشتند که ساحات که اوجا نفت استخراج میشد اوجا را به تصرف خود در بیاره، ولی با اعزام نیروهای بیشتر از عملاتشان جلوگیریش صورت گرفته، ولی هنوز هم نگرانی ها در ساحه 1 تا 2 کیلومتری مرکز ولایت سرپل به صورت گسترده و جدی وجود داره که شورای ولایت سرپل میگه که نیاز است تا در این ولایت عملیات گسترده به خاطر سرکوب طالبان و فعالیت اینا در بخش‌های از ولسوالی‌های این ولایت انجام می‌ده. همزمان با این پس از 24 ساعت و دو روز بیشتر از دو روزی که در شهرهای نمبر 1 جوزجان فاریاب کاروان اکمالاتی نیروهای اردوی ملی به طرف مرکز شهر میمنه در حرکت بودند، درگیری‌ها جریان داشته و قول اردوی رسانه‌ای شاهین تاکید داره و در خبرنامه گفته که دو تابع ایرانی که دهشت افغانای خارجی هستند و دو فرمانده ارشد طالبان با نامه مستعار با بیشتر از 25 نفرشان در جریان 24 ساعت گذشته در این مسیر کشته شده و کاروان نیروهایی که اکمالاتی نیروهای اردوی ملی که از دو روز به این طرف در این مسیر متوقف بودند به مرکز میمنه رسیده، ولی هنوز هم نگرانی ها از ماین های کنار جاده وجود داره و مسیر شهرهای نمبر 1 جوزجان فاریاب که از دو سال به این طرف گواه نبردها و محلات بازرسی طالبان هست هنوز هم تهدید ماین ها را داره و هنوز هم مردم نگران می دارن که این شهرها دوباره برایشان بسته شوند.
چرا این حالت پیش آمد؟ نیروهای کافی برای امنیت وجود نداشت یا یک مخالفین سلاح های پیشرفته تر به دست آورده بودند؟
از این که گمانه‌زنی ها مبنی بر دست یافتن طالبان به سلاح های دوربیندار و دوربین های شبین که در اختیار اینا قرار گرفته، اما کنون رفت آمد از مسیر زمین از ولسوالی انخوی به ولایت فاریاب جدا به صورت گسترده ممنوع است و هیچ نیروی امنیتی و هیچ کاروان به صورت گسترده نمیتونه از این مسیر عبور بکنه و اینا از طرف شب و از طرف روز به صورت واضح میتونن که شهرها را در کنترل خود داشته باشند و از مسیرهای مختلف از خانه هایی که در این حوالی وجود داره نیروهای امنیتی و پوسته ها را مورد هدف قرار میده و بس دیگه ای است که بیشتر نیروها مشغول عملیات در چندین بخش از ولایت شمال افغانستان به ویژه قیصار، به ویژه غرماچ و ایتاهات دیگه مشغول هستند و طالبان نه تنها در مسیر شهرهای جوزجان فاریاب عملاتشان را زیاد گسترش دادند، در چندین بخش از ولایت سرپل، در چندین بخش از ولایت جوزجان حملات اینا به صورت گسترده جریان داره و برای فعلا شهرهای جوزجان مزار شریف که یک ساعت نام بود برای فعلا نام نسته و مسیرهایی که ولسوالی اقچا ولایت جوزجان احتوا میکنه این ساحات است که فعالیت طالبان را گواه بوده و ولسوالی های چهارمولک چمتال که در مسیر شهرهای جوزجان مزار شریف قرار داره این ولسوالی ها از ولسوالی های است که شهرها متاثر از فعالیت طالبان در این منطقه می باشند.
شنونده های گرامی، برنامه را که شنیدین به همکاری میرویس رحمانی پرودوسر برنامه تقدیمتان شد. ای بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا. تا این ساعت سر بزنین به وبسایت سرویس دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوین. شب و روز شما بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.